الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن صلى الله عليه وسلم لعنة الله العالمين. یکی از جوابهایی که در مورد این اشکال مورد بحث در رابطه با اخبار مع الواسطه گفته شده بود این بود که از راه اخذ موضوع در دلیل بر اعتبار به عنوان طبیعی در مقابل این که مراد از او شخصی و جزئی باشد گفته بودن این اشکال مسئله اتحاد حکم و موضوع یا بودن در السنه بعضی مثل مرحوم نائینی آمده است که حاکم و محکوم شیء واحد باشد یا مسئله این که عرض و معروض شیء واحد باشد عناوین مختلف بود. تمام این حرف ها از مرحوم نائینی سه وجه برای این اشکال به سه طریق که مرجعش به یک چیز است ذکر میکنن میفرمان حل همه اینها به این است که ما موضوع را در آیه شریفه طبیعی نبع بدانیم نه خصوص فرد. اگر ما شخص حکم بدانیم موضوع را عین خارجی بدانیم نبع موجود در خارج بگیریم بله این اشکالات حالا به تعابیر و عناوین مختلف وارد میشود. اما اگر طبیعی دانستیم در این صورت همونجوری که صاحب کفای ادعا کردن که اگر حکم متعدد بشود و حکم متعدد باشد به عدد موضوعات در این صورت ما مواجهی به این اشکال نمیشیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در اون مورد خبری که وجدانن حاصل شده است که تعبد لازم نیست این خبر وجدانی الحصول پس از دلیل اقامه دلیل بر اعتبار او موضوع می شود برای خبر بعدی. اون دومی رو که متعبد شدیم موضوع می شود برای خبر بعدی. مگه ما چند تا حکم داریم؟ این به عدد موضوعات واقعی در خارج ما احکام عدیده داریم و احکام به عدد این موضوعات تعدد پیدا می کنند. در نتیجه ما به عدد موضوعات قضیه در حقیقت داریم و موضوع در هر قضیه ای فرق می کند با موضوع در قضیه دیگری. پس بنابراین می شود ادعا کرد که با این طریق می توانیم بگیم نه اتحاد موضوع است زیرا در اون اولین قضیهی که اخذ شده است موضوع همون حکم نیست زیرا موضوع حاصل است وجدانن. در دومی است که ما متعبد میشیم به دلیل اعتبار بر به اصطلاح خبر اول. در سومی است متعبد میشیم به اعتبار به حسب اعتبار دلیل بر اعتبار خبر دوم و هاکذا تا آخرین خبر. خب روی این کلمه که موضوع را ما طبیعی بدانیم هم در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست هم در بیان صاحب کفایه هست هم در فرمایشات مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیهم هست. پس این یک مطلبی است که در نوع فرمایشات متأخرین از شیخ آمده است. لذا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در مقام بیانی این که آیا این طریق فائده دارد برای حل اشکال یا فائده ندارد در سه مرحله بحث میکنند. مرحله اولای از بحث را در تعبیر به عنوان طبیعی قرار دادن که اساساً اصطلاحاً اطلاق طبیعی در اینجا برای این موضوع جا دارد یا نه و اگر طبیعی اطلاق شده است آیا به همون معنای مصطلح حکمی است یا نه یک اصطلاح دیگری است در اصول. این یک مرحله از بحث. مرحله دوم بعد از تثبیت بیان این که طبیعی در اینجا به اون معنای طبیعی در حکمت نیست نحوه تخلص از اشکال و رفع اشکال به طریق اخذ موضوع را به عنوان طبیعی را بیان میکنند. این مرحله دوم. مرحله سوم از بحث این است که میفهمد این وجه هم فایده ای ندارد. اما مرحله اولا میفهمد تعبیر به طبیعی و اطلاق طبیعی در اینجا می فرماین مسامحه است. چرا؟ زیرا در باب قضایای طبیعیه که موضوع طبیعی است، در موضوع طبیعت کلیه من حیث هی کلیه اخذ شده است. لذا کلیه طبیعی او به عنوان کلیت جای او ذهن است، به عنوان کلی در خارج نیست. این که تعبیر می شود که طبیعی آقا به وجود فرد موجود است، نه کلیه طبیعی به معنای که یعنی با وصف کلیت موجود باشد، چون با وصف کلیت معنا ندارد. کلیت با تشخص اصلا تضاد دارد با یک دیگر. نمی شود با تحفظ بر کلیت وجود داشته باشد در خارج. پس به وصف کلیت انحلال معنا نخواهد داشت. خوب دقت بفرمایید آقا، بذار مسامحه در تعبیر کاملا واضح است. کسی که آشنای به مباحث حکمی باشد خوب متوجه می شود که در اونجا که بحث کلی می کنن، کلی به ما و کلیون جای او ذهن است. انحلال کلی به وصف کلیت اگر پیدا شد، دیگه وصف وجود ندارد در افراد منحله، چون افرادی که انحلال طبیعی در اونها شد، اون افراد با تشخص وجود دارند، چون فردیت و تشخص همراه هم است و تشخص هیچگاه با کلیت قابل جمع نیست. پس بنابراین این که تعبیر کرده است ما موضوع را طبیعی بدانیم با عنوان کلی طبیعی، و وقتی که موضوع به عنوان کلی طبیعی شد انحلال پیدا می کند، باید دقت کنید که این معنای از طبیعی به وصف کلیت ظرف او ذهن است و این انحلال پیدا نمی کند. بله، اون طبیعی که انحلال پیدا می کند به عدد افراد غیر از این طبیعی است که موصوف است به وصف کلیت. لذا می فرماید طبیعی به وصف کلیت آثار هم برش مترتب نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه آثار مال موضوع به حمل شایع است و حمل شایع عبارت است از افراد موضوع، و طبیعی به وصف کلیت ظرف وجود او ذهن است. پس بنابراین آثار هم مال افراد اوست، افراد به وصف فردیت در خارج از ذهن است، کلی به وصف کلیت ظرف او ذهن است. لذا مثلا وقتی میگیم آقا نان این خصوصیات را دارد، آب این خصوصیات را دارد، اینا مال آب به حمل شایع و نان به حمل شایع است که وجود خارجی پیدا کرده است و جزئی است، و الا به وصف کلیت اون یک شایع پول هم به صدها خروار نان هم کسی نمیدهد. چرا؟ چون اون هیچ اثری ندارد. پس مراد از این کلی چیست که تعبیر کرده است به طبیعی؟ میفرماید گرچه مسامحه در عنوان و تعبیر است، ولی غرض ایشان در عبارت بعد صاحب کفایی آوردن و اون این عبارت است که میفرماید مجرد موضوع نفس طبیعت است. جذاب در این تعبیر وصف کلیت را نمیارن، یعنی آقا طبیعت بدون لحاظ خصوصیات فردیه منظور نظر است. خب اگر جهات فردیت و خصوصیات فردیت منظور نیست، همه موضوعات را فرا میگیرد. حالا خبر صادر مثلا مشخصاتش اینه که خبر صادر از زید غیر از خبر صادر از عمرو است، خبر صادر از شیخ طوسی این فرد من الخبر به لحاظ فردیت غیر از خبر صادر از فرض کنین شیخ مفید است، و همچنین تا آخرین خبر. پس بنابراین شما اگر خصوصیت صدوریه خبر را از مخبر قطع نظر کنید و صرف نظر کنید، طبیعی خبر را در نظر بگیرید، طبیعی خبر در همه اینها هست. پس مراد از طبیعی طبیعت به وصف کلیت خلاصه نیست. این به اصطلاح مسامحه در عبارت هست، ولی غرضش صاحب کفایی این نیست. لذا می فرماین برای توضیح بیشتر مطلب، گرچه دیگه مطلب ایشان در حقیقت در این که مسامحه هست تا اینجا تمام می شود، ولی فرق بین اونجایی که طبیعی به ماه و طبیعیون موضوع باشد یا طبیعی به وصف کلیت موضوع قرار بدیم این است که می‌فرماید طبیعی که به وصف کلیت است محصور است، ولی طبیعی به ماهی طبیعت به ماهی طبیعتون این دیگه حصر نداره، لا به شرط است از حصر و عدم است. لذا هر دو را ما می‌توانیم بگیم در اینکه موضوع طبیعت است مشترکند، ولیکن در قضیه طبیعیه طبیعت به عنوان ما فیها ینظر به تعبیر مرحوم عاشق و مرئی به ذات است، یعنی طبیعت به ماهی طبیعتون مورد نظر قرار گرفته است و لحاظ شده است لحاظ استقلالی. ولی در اونجایی که کلی را، طبیعت کلیه را شما موضوع قرار بدین، اونجا طبیعت درست است موضوع قرار گرفته است، اما ما بها ینظر است نه ما فیها ینظر، منظور است به نظر عالی نه به نظر استقلالی، جنبه مرآتیت دارد. برای چی؟ برای افراد. و لذا در اونجایی که بحث سریان به میان میاد، باید اون را به عنوان قضیه محصوره در نظر بگیری و در اونجا طبیعی به عنوان مرآت برای افراد قرار گرفته است، چون جهات مفرده خصوصیتی در ثبوت و حکم ندارد. شما لذا طبیعی را به نحو کلی میارید که این طبیعی به نحو کلی به عنوان مرآت است برای جمعی افراد. و روی همین اساس است که فرق هست بین اونجایی که طبیعت موضوع در قضیه طبیعی قرار بگیرد یا طبیعت به نحو کلیت موضوع قرار بگیرد. فرق در این جهت موجب شده است که در مورد قضیه طبیعیهی که طبیعت به ماهی موضوع است سرایت به افراد نباشد، ولی در طبیعتی که به وصف کلیت موضوع قرار گرفته است سرایت به افراد هست. البته اینو دقت داشته باشید، اینکه سرایان هست نه اینکه یعنی کلیت بیاد، به معنای عبارتون خود همون انحلال است. چه عرض کردم، خصوصیات فردیه چون مورد نظر نیست و خصوصیتی در ثبوت و حکم ندارد، لذا در این چنین مواردی شما باید کلی بیایید. مثلا در مورد علم، اگر این عرض قائم به هر کسی باشد، شما برای اون که چه کسی عالم است یا متعلق علم چه باشد، برای اینا خصوصیاتی قائل نباشید. اینجا میگین اکرم کل عالمه یا اکرم العالم میارید، اما نظرتان به این که هر کسی که متلبس به وصف علم شده است و متعلق او هرچه، متعلق علم او هرچه باشد، اینجا شما به نحو قضیه طبیعت کلیه موضوع قرار میگیرد. طبیعت کلیه موضوع قرار میگیرد، سرایت قهرن هست، عالم نحوی باشد، عالم صرفی باشد، حکیم باشد، غیر ذلک همه شامل میشود، عالم عادل باشد، فاسق باشد، خاشعین باشد، مؤمن باشد، مسلم باشد، غیر اینا همه شامل میشود. پس در مورد این که قضیه میبینید آقا قضیه رو میگن طبیعی است پس سرایت است، این طبیعیه ای که اطلاق کردن، اگر مراد عبارت باشد از قضیه ای که طبیعت به ماهیه طبیعتون موضوع قرار، اینجا انحلال نیست. اگر مراد طبیعت به عنوان طبیعت محصوره باشد، اینجا انحلال هست. پس باید دقت کرد که غرض ایشان از این که میگوید قضیه را ما طبیعیه قرار بدیم، کدوم قسم از قضیه طبیعیه است؟ قضیه طبیعیه است که طبیعت به عنوان محصور به حسب به عدات هست که کل است، مثلا در اینجا موضوع قرار گرفته است و در این صورت است که سرایت است و در اینجا است که میتوانید ادعای انحلال بکنید. لذا میفرمایند در باب قضایای محصوره به لحاظ ثبوت و حکم در قضایای محصوره بر افراد، میفهمن فرق هست. چرا؟ برای خاطر اینکه گاهی از اوقات است که حکم مال افراد است، در مقام تعبیر عنوان طبیعت را به کار برده اند، و گاهی از اوقات حکم روی طبیعت است مستقیماً و به افراد از باب سرایت طبیعت به افراد است. پس فرق است بین این دو صورت که حکم مستقیماً متوجه افراد شده باشد یا نه حکم بالمطابقه متوجه طبیعت باشد ولیکن از باب سرایت طبیعت به افراد متوجه افراد شود. لذا می فرماید متعارف این است که در چنین مواردی که حکم متعلق به افراد است آمدن گفتن آقا این حکم علی نحو قضیه طبیعی است، اطلاق قضیه را به عنوان قضیه طبیعیه می کنن و عبارت و مرادشان از این تعبیر به قضیه طبیعیه همون حکم سرایت داده شده یا از موضوع به جمعی افراد است. پس صاحب کفایه و منطبعشان یا شیخ رضوان الله علیهم که تعبیر به قضیه طبیعیه کردن از این باب هست که قضیه محصور مرادشان است و سرایان و حکم از موضوع به افراد را که تصریح کردن باید توجه داشت که این قسم از طبیعت مورد نظر این بزرگان هست. خب تارتن این است که شما در باب قضیه طبیعیه طبیعت را واسطه در ثبوت لحاظ افراد قرار میدید. خب در باب قضایای طبیعیه در صورتی که افراد غیر متناهیه باشند ما نمیتوانیم در چنین مواردی قائل بشیم که طبیعت مرآت قرار گرفته است برای افراد. چرا؟ برای خاطر این که اون چیزی که طبیعت را مرآت او قرار دادید اونا غیر متناهی است. چطور می شود غیر متناهی در لفظ واحد جا بشود؟ به عبارت دیگر شما طبیعت را چگونه می تونید مرآت قرار بدین برای افراد غیر متناهیه؟ افراد غیر متناهیهی که در اونجا سالی تعبیر مرحوم هاشیخ عرض میکنن نکته ایره که باید عرض بکنم، میفهمن چون افراد غیر متناهیان نمیشود ما طبیعت رو مرآت برای اونا قرار بدیم. منظورشان هم مرحوم هاشیخ این است که میفهمن چون غیر متناهی لحاظ نمیشود کرد تا طبیعتی که لحاظ شده است مرآت قرار بگیرد برای اون غیر متناهی. معقول نیست غیر متناهی لحاظ بشود چون قابلیت لحاظ را ندارد. متناهی نمیتواند غیر متناهی را در خودش به گنجاند. پس بنابراین این که گفته شده از طبیعت مرآت است برای افراد واضح است که مرآت برای افراد غیر متناهیه نمیشه قرار بگیرد. پس لا محاله باید افراد افراد متناهیه باشند. اگر افراد متناهیه شدن در این صورت لحاظ شدن اون افراد به وسیله طبیعت کلامیست معقول. ایشان میفرمایند این که تعبیر میکنن از این که طبیعت مرآت برای افراد است نه برای افراد غیر متناهیه بلکه برای افراد متناهی باید قرار بگیرد. لذا می فرماید افراد چون غیر متناهی است قابلیت لحاظ را ندارد، نه بلا واسطه نه مع الواسطه. بلکه مراد می فرماید از این که لحاظ می شوند افراد به طبیعت لحاظ افراد است به جامعی که قابل انطباق است بر اونها. خب این جامعه اجمالاً موجب شده است که لحاظ افراد بشود ولو غیر متناهی، اما بالعرض و بالاجمال ملحوظ به ذات عبارت است از جامعه، اون افراد ملحوظن به تبع. ولیکن نکته ای که می شود عرض کرد این است که آیا اون افرادی که فرض می شود غیر متناهی به وصف غیر متناهی ما میخواییم بگیم اونا ملحوظن؟ بله حق با شماست. به وصف غیر متناهی باشد با تحفظ بر عنوان غیر متناهی بودن، چون غیر متناهی قابل لحاظ نیست پس نمیشود شیئی را مرآت قرار داد برای او، کما اینکه خود اونها قابلیت لحاظ را ندارن. لذا این است معنای عبارت ایشان که میفرمایند غیر متناهی نمیشود ملحوظ باشد نه به واسطه نه با واسطه. بی واسطه و با واسطه قابلیت لحاظ را ندارد. ولی فرض بر این است که ما نمیخوایم بگیم که غیر متناهی به وصف غیر متناهی، افراد ولو غیر متناهی باشند ولی افراد آیا میشود ملحوظ بشوند بدون به اصطلاح لحاظ غیر متناهیت اونها؟ افراد یعنی خصوصیات فردی را کنار بگذارید که تعبیر کردن به جامعه مشترک، علی حال این جامعه مشترک شامل تمام اون افراد میشود. پس بنابراین میشه گفت نزاع لفظیه، زیرا اگر وصف غیر متناهیت رو بیارید بله همینجوری که میفرمایید، ولی اگر وصف غیر متناهیت رو کنار گذاشتیم بنابراین افراد هم قابلیت لحاظ دارن بلا واسطه هم قابلیت لحاظ رو دارن مع الواسطه. مع الواسطش میشه چه عنوان جامعه. پس وصف غیر متناهیت رو اگر در نظر بگیریم، همونجور که فرمودن نه بلا واسطه قابلیت لحاظ دارد نه معل واسطه، چون اگر معل واسطه باشد باید اول بلا واسطه قابلیت لحاظ داشته باشد تا ما یه جامعه عنوانی بیاریم براش. اگر این وصف رو کنار بگذارید که کنار میگذارید، چون این عنوان غیر متناهیت دخالتی ندارد، اونی که دخالت دارد طبیعی خبر هست. اگر این دخالت دارد، حالا ولو افراد غیر متناهی هم باشند، ما به وصف غیر متناهیت چه کاری نداریم. این عنوان جامعه، عنوان جامعه است برای چی؟ نه برای وصف غیر متناهی. جامعه مشترک، جامعه مشترک به عنوان واحد هست که ینطبق برای این افراد، محققتن فی الخارج او مقدره، همه اونا رو شامل می شود. پس دقت فرمودین چی عرض کردم؟ ما اگر بگیم که آقا وصف را کنار گذاشتیم، بنابراین هیچ اشکالی ندارد، افراد قابل لحاظن به وصف غیر متناهی. نه، ما افراد را ولو این که محصور کنیم به عدد خاصی، افراد محققه را میتونید تصور کنید یا نه؟ بله، هم ملحوظن استقلالن، هم ملحوظن به تبع به اصطلاح عنوان. میتونید افراد مقدره را فرض بگیرید، ولی با وصف غیر متناهی نه. میگیم هر فرد از این قبیل که باشد ولو غیر متناهی، شما وصف غیر متناهی، عنوان غیر متناهی رو نمیایید مرآتی براش بیارید. چرا؟ چون این عنوان غیر متناهی فقط غیر متناهی مفهومی است. مفهوم غیر متناهی غیر از مصداق غیر متناهی است. غیر متناهی اصلا تو ذهن انسان نمیاد تا ما بخوایم برای او عنوان جعل بکنیم. پس بنابر این مفهوم غیر متناهی هم که مصداقا به غیر متناهی نیست. پس اون چرا که ایشان به عنوان اشکال میفرمایند واضح است، به تعبیری که عرض کردم، که اگر مراد این باشد که در فرض جامع که شما فرمودین این اشکال ندارد و اولا و به ذات جامع ملحوظ می شود و به تبع او افراد ملحوظن، ما سوال میکنیم در جامع آیا غیر متناهیت رو آوردید یا نه؟ اگر بگید آوردیم، خب یعود الکلام، غیر متناهی نه به عنوانه نه به نفسه قابلیت لحاظ رو ندارد. اگر بگید جامع غیر متناهیت رو کنار انداختیم، خب به فرض کنار گذاشتن این عبارت خورای همون جامعه است و بعید است که قائل به این که طبیعی مورد عنوان موضوع قرار گرفته است نظرش این باشد که غیر متناهی به وصف غیر متناهیت مورد نظر او باشد، بلکه ناظر است به این که افراد خبر چه اون چه که موجود شده باشد، چون چه بعدن پیدا بشود، همه اونها در صورت اشتراطی به این شرط که عدالت باشد معتبر خواهند بود، چیزی دیگری رو نمیخوان ادعا بکنن. پس بنابراین این فرمایش به نحوی که عرض کردم ظاهرا نمیشد به عنوان اشکال بر قائل به اخذ موضوع به عنوان طبیعی بیان کرد. لذا ایشان می‌فرمایند در قضایایی که به نحو طبیعی اخذ شده باشد موضوع اونها، این مطلب رو می‌شود ادعا کرد در حق چنین قضایایی که این تمهیدی است برای اون اشکالی که بعداً می‌خوان داشته باشند، که ما موضوع را بدون خصوصیات فردیه و با توجه به اون جامع بین جمعی افراد فرض کنیم، ولذا قائل به سرایت می شویم به عدد افراد و قائل به انحلال می شیم. ولی در مواردی که حکم رفته باشد روی یک عنوان با توجه به افراد، نه به عنوان جامعه، گرچه عنوان جامعه به کار برده شد، ولی منظور در اون قضیه افراد باشد، مثل تعبیر قتل من فی العسکر، مثالی که من رو معاشق زدن، در اینجا واضح است که نمیخوان بگن آقا قتل من فی العسکر یعنی عدد غیر متناهی، چون عسکر یک لشکر به اصطلاح جمعیت متناهیان، عدد اونها قطعا محصور است. پس قهرن دختی تعبیر میکند به عنوان قتل من فی العسکر نظر به افراد دارد. در چنین موردی که افراد محققه هم قهرن مورد توجه هن، نه مطلق افراد، اینجا حکم در حقیقت مستقیما روی افراد رفته است. و در اینجا اینجوری نیست که بگیم که وقتی گفته شده از قتل من فی العسکر، یعنی هر کسی که بعداً هم وارد این لشکر بشه ولی اونا محکومن به حکم قتل، نه اینجوری نیست. همون افراد موجوده در به اصطلاح لشکر در موقع تعبیر به عنوان قتل من فی العسکر
اینا رو فقط شامل می‌شود. اما افراد بعدی که بخوام وارد لشکر بشن اونا محکوم به این حکم نیستن. پس در این چنین قضایایی که تعبیر می‌شود به قضیه خارجی در حقیقت که حکم بر افراد موجوده در خارج است، فرق دارد با قضایایی که حکم رفته است روی عنوان کلی و جامع. لذا در اینجا نظر هست به حکم که رفته است روی نفس موضوع، ولی در مورد بحث ما خصوصیتی ندارد افراد موجوده، بلکه افراد بعد را هم شامل می شود. لذا می فرماین قضیه محصوره در اون موارد حکم بر طبیعت هیچگاه نیست. در باب قضای محصوره حکم بر افراد است ناید، تارتن افراد محققه در خارج که تعبیر میشه به قضایای خارجیه، و اخرى اعم از محققه و مقدره که تعبیر میکنه به قضایای طبیعیه. پس در مورد بحث ما نظر به افراد است، نظیر عام اصولی که در مقابل عام منطقی است. خب عام منطقی به وصف عموم واضح است که موضوع در خارج نیست، به وصف عموم عام منطقی در ذهن است، ولی عام اصولی شامل می شود همون به اصطلاح قضیه طبیعی که شامل تمام افراد می شود. پس اطلاق قضیه طبیعی در اصول یا اطلاق عام و حتی مطلق اصولی در مقابل اطلاق و تغییر در منطق، عام و خصوص در اصول، عموم و اصولی فرق دارد با عموم در منطق. عموم در منطق اعم از قضایای محصوره است، ولی عام اصولی جمیع قضایای محصوره را به تعبیرشان شامل می شود. پس بنابراین نظر هست دائما در باب قضایایی که در به اصطلاح ما نحنفی و امثال ما نحنفی که حکم رفته از روی موضوع به عنوان فرد، با مواردی که حکم رفته باشد روی طبیعی به ما هو طبیعیون. بله در موضوعات علوم اونجا نظر به فرد نیست، در اونجا میتوانی که ما بگید آقا موضوع طبیعی است به ما هو طبیعیون. چرا؟ چون در علوم بلخص علوم نظری شما در رابطه با موضوعاتی کار دارین که ظرف وجودی اونا فوکلن ذهن است، نظر به افراد در خارج نیست. این یک مطلبی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودن. مطلب دیگری که در اینجا هست این است که حالا چجوری ما به تعبیری که ایشان بیان فرمودن که مراد از طبیعت در اینجا یعنی همون قضیه کلیه که سریان و حکم به جمیع افراد باشد و در حقیقت قضیه به تعبیر دیگر قضیه محصوره باشد، چجوری اگر ما این رو قائل شدیم اشکالاتی که عبارت بوده از اتحاد حکم و موضوع یا اتحاد بین وحدت عارض و معروض، وحدت بگیم بهتر است، وحدت عارض و معروض، وحدت حکم و موضوع، یا اینکه به اصطلاح مسئله در جوهر اینم بود که همین بسا عارض و معروض یک چیز باشن، یا اون تعبیری که در فرمایش مرحوم نائینی بود که حاکم و محکوم یک چیز باشن، دلیل حاکم و محکوم یک چیز باشن. این اشکالات چه به نحوی، چه به اون عناوینی که در کفایه بود یا به عناوینی که در عبارات دیگرانی که به این طریق آمدن حل اشکال را بیان کردن، نحوه حل اشکال بنابر نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مرحوم محقق اصفهانی یعنی اولا بیان می شود، بعد ببینیم این نظر را ایشان قبول دارن یا نه. انشاءالله فردا